بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 105 سطر 8 و سابعها هو مرسوع و اعتبار الحمله ادفی اصطلاحهم فعلما. داشتیم اقسام مغالطه رو میشمردیم در حد نام بردن، بدون این که توضیح بدیم و بدون این که مثال بزنیم. توضیح و مثال مال صفحات بعد. اما عرض کردم من هر کدام از اینا رو مثالشو با استفاده از خود شرح و متن میارم. هفتمین قسم از اقسام مغالطه، مغالطه ایست که اسمشو در اصطلاح سوء اعتبار الحمل گذاشتن. یعنی قضیه ای داریم که در اون قضیه حملی انجام گرفته، ولی اون حمل خوب انجام نشده و به خاطر همین سوء حمل و سوء اعتبار اشتباه پیش آمده. سوء اعتبار حمل در دو جا هست. یکی این که قیدی رو که در محمول لازم است اعتبار کنیم اعتبار نکنیم. دوم، قیدی که در محمول لازم نیست اعتبار کنیم اعتبار بکنیم، که هر دو مربوط میشن به اعتبار ما و این اعتبار درست انجام نمیشه. گاهی اونی که باید اعتبار بشه اعتبار نمیشه، گاهی اونی که باید اعتبار نشه اعتبار میشه. این میگن سوء اعتبار هم، نه سوء هم، سوء اعتبار هم. یعنی در هم باید چیزهای لازم اعتبار بشه و چیزهای غیر لازم ترک بشه. ما گاهی لازم رو ترک میکنیم، اونی که باید ترک بشه میاریم. اعتبارمون اعتبار خوبی نیست، این بهش میگن سوء اعتبار هم. مثلا توجه کنید، میگیم مثلا زیدون انسانه، این خوبه. چیزی که در انسانیت زید دخالت ندارد ما توی محمول اخذ نکردیم، تو موضوع هم اخذ نکردیم، مثلا تو قضیه نیاوردیم، این خوبه. اما یه وقت میگم زیدون الکاتب انسانه، این زیدون الکاتب انسانون سوء اعتبار حمل داره. یعنی کاتب لازم نبود اعتبار بشه، زید چه کاتب باشه چه نباشه میشه انسان، کتابت دخالتی در انسانیت او نداره. با وجود این من گفتم زیدون الکاتب انسان، اخذ کاتب یا به تعبیر خودمون اعتبار کاتب در اینجا بد بوده، مناسب نبوده. ممکنه گاهی همین طرف رو به اشتباه بندازه، بگه زیدان کاتب انسانون، بعد امر رو ببینه که کاتب نیست، بگه انسانیت از او سلب میشه، یه قضیه سلبیه در مورد امر بسازه، بعد یه قیاسی درست کنه، نتیجه غلط میگیره. عامل غلط همین بوده که من اعتبار کردم کاتب رو برای حمله انسان، در حالی که در حمله انسان این کاتب اعتبار نداشته. من خوب اعتبار نکردم، بلکه بد اعتبار کردم. این در صورتی است که ما چیزی رو که لازم نیست اعتبار کنیم، در قضیه‌مون اعتبار کنیم. مثال برای اونجایی که چیزی لازم است اعتبار شود و ما ترک میکنیم، اعتبار نمیکنیم. مثلا میگیم واقع اینی که باید بگیم از زمان و غیر موجود قارن، زمان به نحو قار موجود نیست. این به نحو قار رو باید بیاریم، این قید باید بیاد. حالا یه وقت طرف این قید رو حذف میکنه، میگه از زمان غیر موجوده، خب قضیه غلط میشه. غیر موجوده قاران خوبه، زمان موجود قار نیست. اما این قید قار رو که لازم است اعتبار بشود در قضیه اعتبار نمیکنه، میگه زمان موجود نیست. و زمان موجود نیست یه قضیه فاسد میشه، بعد اینو تو قیاس به کار ببره نتیجه فاسد میشه. پس اگر چیزی لازم الاعتبار بود و ما در قضیه ترکش کردیم، یا اعتبارش واجب نبود و ما اعتبار کردیم، این قضیه یا قیاس ما مبتلا میشه به سوء اعتبار الهم و همین منشأ مغالطه میشه. پس یکی از اقسام مغالطه سوء اعتبار الهم. صفحه 105 سطر 8 و سابعها هوی، هفتمین نوع مغالطه، مغالطه ایست که سوء اعتبار حمل شمرده شده در اصطلاح منطقیین، یعنی در اصطلاح منطقیین این نام رو و این اسم رو گرفته که بهش گفتن سوء اعتبار الهم، نه سوء الحمل بلکه سوء اعتبار الهم، یعنی حمل درست اعتبار نکردیم. خب قهران سوء الحمل هم هست، اگر اون اعتباری که من برای انجام این حمل داشتم سوء داشته، متصف به سوء میشه، خود حملم که از این اعتبار ناشی میشه اونم سوء میشه. بنابراین چه بگید سوء الحمل، چه بگید سوء اعتبار الحمل، ولی چون منشأ سوء الحمل سوء اعتبار بوده، از اولش بهش میگن سوء اعتبار الحمل، یعنی اون منشأ رو ذکر میکنه، چون بحث ما در منشأ مغالطه است، منشأ اون اعتبار است، اگر اون اعتبار حاصل نمیشد این حمل حاصل نمیشد و این اشتباه رخ نمیداد. این که کلمه اعتبار رو اخذ کردن به این مناسبته که اعتبار نسبت به هم منشأیت داره، اون اول حاصل شده بعدن حمل حاصل شده بعدن مغالطه اتفاق افتاده، پس سوء اعتبار الحمل ما رو منتهی کرد به مغالطه.
شک
ندارم،
برم
که
شک داره،
من
یقین بیان
میکنم. اینم مغالطه تلقیه میشه، همین مغالطه تلقیه میشه. نه این نیست، اینه، چیزی اعتبار نمیکنه. طرف وقتی شک داره قضیه رو میگه، شکش رو اعلام میکنه، چی داره اعلام میکنه، چیزی باید اعتبار کنه. این که شک داره یا یقین داره خب یه مطلب باطنیه، این داخل در این قسم نیست، در این قسم باید اعتباری بشه، یه چیزی اعتبار کنید، بعد اون اعتبار شده تون هم ظاهر کنید. اگر اینطور بشه میشه سوء اعتبار هم، ولی صرف این که قضیه مشکوکه و شما بدون اعلام شک یا بدون اعتباری که طرف رو به غلط بندازه اشکال قضیه رو میگید.
چون حکم نداره قضیه مشکوک، اعتقاد نسبت حکمیه داره. اگه چهار جزی
نه حکم داره، در ذکر من حکم داره. من مثلا میگم زیدان قائمون، شک دارم در این که زید قائمه، حکم دارم میکنم، حکم در عبارت من هست، منتها من به این حکم باور ندارم. و این قضیه با قضیه معمولی فرق نمی کنه، جز این که در باطن من یه تصدیقی خاصی نسبت به این قضیه هست، اونم که من ظاهر نکردم که طرفو به غلط مندازم. اگر کلام من با زن دارم حرف می زنم، من نتیجه زنی می گیرم، اون شخصی که می شنبه از من اگر کلام رو شنید و قطع پیدا کرد، نتیجه قطعی می گیره. اصلا این به مغالطه ربطی نداره. این یه وقتی ممکنه قضیه رو من حتی اعتقاد نداشته باشم، من اعتقاد ندارم ولی قضیه صادقه، بعد این قضیه رو بیارم کبرا رو کنایه کنم، نتیجه هم بیاد، خب نتیجه میشه صادق ولی من باور ندارم. اینا رفتی به مغالطه نداره. مغالطه اینی که شخص رو غلط میندازه و یه چیزی اظهار کنه. اگه من اعتباری بکنم اعتبارم هم ظاهر نکنه، مثلا زیدان الکاتب انسانه، ولی کاتب رو نیارم پیششون و بگم زیدان انسانه، شما به غلط نمیافتید، حتما اون اعتبار باید اظهار بشه. شک و یقینی که شما میفهمید یه مطلب باطنی است، اگه اظهار نشه تأثیری در مغالطه نداره. فعلما، فعلما عرفش اشباهیه، یعنی فعلم. این قسم هفتم بود. اما قسم هشتم، قسم هشتم مربوط به ترکیبه، بلکه قسم هشتم و نهم و دهم هر سه مربوطن به ترکیب، اما قسم اول که هشتم مربوط به خود ترکیبه، کاری به وجود ترکیب و عدم ترکیب نداره، خود ترکیب غلط اندازه. در قسم دوم ترکیبی نیست، واقعا ترکیبی نیست، من تو قضیه ترکیب درست میکنم، ترکیبی رو که معدوم است من موجود میکنم. در قسم یعنی ترکیب المفصل، دو چیز از هم جدان به طور تفصیل صادقند. من اینها رو مرکب میکنم کاذب میشه. سومی اینه که ترکیب وجود داره، من ترکیب رو برمیدارم، تفصیل رو مرکبه، یعنی در واقع ترکیب هست من تفصیلش میدارم. در قسم دوم و سوم کار به وجود و عدم ترکیب دارم، یعنی ترکیب موجود من معدومش میکنم یا ترکیب معدوم من موجودش میکنم. در قسم اول به وجود و عدم ترکیب کار ندارم، اصل ترکیب من درست نیست، اصل ترکیبی که تو قضیه به کار رفته درست نیست. پس سه قسم شد. در یک قسم اصلا ترکیب ترکیب درستی نیست، در یک قسم ترکیب وجود ندارد من وجودش میدهم، در یک قسم ترکیب وجود دارد من برش میدارم. هر سه قسم مغالطه درست میشه. اما اونجایی که ترکیب خود ترکیب مشکل داره، مثالی که میزنن اینه، مثال اگر نوشته بشه شاید یه خود راحت تر فهمیده بشه. بد نیست که مثالو کنار کتابتون بنویسید، بعد من توضیح میدم در بارش دقت کنید. کل ما یتصوره العاقل فهو کما یتصوره. این یه جمله مرکبیه. در این جمله هوه آمده، این هوه مشکل درست کرده. این هوه به کجا برمیگرده؟ اگر هوه رو نمی آورد، ترکیبش ترکیب خوبی بود، غلط انداز نبود. حالا هوه رو آورده، مرجع زمین مشخص نیست، ما اشتباه میکنیم، ترکیب ترکیب خوبی نیست. یعنی که این ترکیب از لفظ هوه نباید استفاده میکرد، استفاده کرده، پس کل مرکبش رو نگاه میکنیم خوب نیست. نه اینکه ترکیب نباید انجام میشد انجام شد، یا ترکیب باید انجام میشد انجام نشد. ترکیب الان انجام دادیم، منتها خوب عمل نکردیم، باید ضمیر نمی آورد، اما ضمیر آوردیم. حالا دقت کنید ضمیر رو به کجا برمیگردیم. ضمیر میتونه به کل برگرده، یعنی به مای ما یا تصور او برگرده، میتونه به عاقل برگرده. اگر به کل برگردونید معنا ببینید جمله رو چطوری معنا میکنه. هر معقولی را که عاقل ادراک کنه، به جای تصور میگم ادراک، اشکالی هم نداره، کل ما یعنی کل معقوله، هر معقولی رو که عاقل ادراک کند، پس اون معقول مثل همون امر خارجی است که داره ادراکش میکنه. یعنی مثلا این کتاب تو خارج هست، من تعقلش میکنم، اون صورتی که تو ذهنم میاد معقول این کتابه، این صورت ذهنی همون امر خارجی است. یعنی این صورت ذهنی که معلوم به ذاته با امر خارجی که معلوم به لرزه مطابقت داره. خب این درست یا غلطه؟ این درسته. اصلا تو وجود ذهنی اصرار میکنن که این مطلب رو اثبات کنن که اون ماهیتی که در ذهن من میاد و حالت صورت معقوله میگیره با ماهیت خارجی یکیه، لذا این صورت معقوله میتونه حکایت کنه از اون وجود خارجی، چون با هم یک سانند، میتونن یکی میتونه حاکی باشه یکی محکی باشه. پس همیشه اون صورت معقوله من عین همون صورت خارجی است که من تعقلش کردم. پس عبارت میتونه میشه هر چیزی را که عاقل تصور کند، یعنی هر صورت معقوله ای را که عاقل به دست بیاره، فهو و این صورت مثل همونی است که تصورش کرده، یعنی مثل همون وجود خارجی. این که نیست بله، مثل این که نمیشه، چون این در صورتی است که اون وجود خارجی داره، نه وجود خارجی پیدا کنه، این که نیستن، مثل اونه، لذا حکایت میکنه. اگر این اون باشه که خود اونه، این یعنی خود اون، باید مثل باشه تا حکایت کنه، ولی این که دیگه حکایت نمیکنه، خود همونه. نمیگه عینشه، میگه مثلشه. حالا اگر یه وقتم گفت عینه، مرادش از عین همون مثله، یعنی صورت ذهنی من که معلومه به ذات منه مثل اون صورت خارجی، یعنی معلوم به لرزه مماثلت دارن ولی عینیت ندارن. اون در خارج موجوده، به قول شما منشأ اثره، این در ذهن من موجوده، اون آثار رو نداره. اون خارجی حاکی نیست، این ذهنی حاکی هست. اون خارجی مثلا اگه صورت ناره میسوزونه، این ذهنی نمیسوزونه. با هم خیلی تفاوت دارن، عین هم نیستن. بله مثل هم من از این جهت فکر میکنه، یعنی اون هر ماهیت اون داره، اینم داره، مماثلا یعنی داره یک ماهیت. در اصطلاح مثل همینه دیگه. زید و عمرو میگن مثل همن، در چی مثل همن؟ در ماهیت مثل همن، در عوارض که با هم فرق میکنن. با اینکه در عوارض فرق میکنن، چون در ماهیت یکم بهشون میگن مثل. اینجا هم همینطوره، اون ماهیتی که در ذهن شما آمده با اون ماهیت خارجی یکیه، ماهیت ها یکیه، ولی وجود ها فرق میکنن. این وجود ذهنی چون وجود خارجی است، چون وجود ها فرق میکنن نمیشه گفت عین همن، ولی چون ماهیت ها یکیه میشه گفت مثل همن. خب اون چه که من در ذهن دارم با اون چه که در خارج هست و این ذهنی من از او حکایت میکند، این دوتا مثل همن. پس عبارت هم داره همین نشون میده، هر معقولی رو که عاقل تصور کند، یعنی هر صورت معقوله که عاقل به دست بیارد، این صورت معقوله مثل همونیست که تو خارج است و داریم تصورش میکنیم. قضیه صادق نیست، قضیه صادق مغالطه آور هم نیست. اما ضمیر رو که من نمیدونم به این ور میگرده تا قضیه هم صادق باشه، احتمال داره ضمیر به عاقل برگرده. حالا ضمیر به عاقل برگرده میبینیم قضیه غلط میشه یا نه. هر صورت عقلی رو که عاقل تصور کند، عاقل مثل همون صورت عقلی است که تصور کرده، یعنی عاقل میشه متحد با معقول، یعنی عاقل میشه همون معقول. هر صورتی رو که من تعقل کنم، من مثل همون صورت میشم، میشه اتحاد عاقل و معقول، یعنی عاقل میشه مثل معقول. اتحاد عاقل معقول رو غالبا باطل میدونن. بنابر نظری که اتحاد عاقل و معقول باطل است، این قضیه میشه غلط انداز. بنابر نظری که اتحاد عاقل و معقول صحیح، قضیه غلط انداز نیست. بنابر این که اتحاد عاقل و معقول باطل باشه، قضیه میشه غلط انداز. حالا فرض کنید که قضیه در هر دو صورت صادق باشه، بلاخره چون بازم ضمیر معلوم نیست به کجا برمیگرده، بازم انسان اشتباه میکنه، ولی این اشتباه انسان رو به اون نتیجه غلط نرسونه، ولی بازم برای ما چون روشن نیست نمیدونیم تو کجا قیاس به کارش بگیر. حالا این مراد مرحوم سبزواری نیست، مرادش اینه که در یه فرض این قضیه درسته، در یه فرض باطله. اتحاد عاقل و معقول باطله، ولی مماثلت وجود ذهنی با وجود خارجی صحیحه. حال من چون نمیدونم از این قضیه کدام اراده شده، ممکنه اون باطل رو اراده کنن و مخاطب من اون صحیح رو دریافت کنه، بعد من نتیجه بگیرم، اون متوجه نشه که نتیجه‌ام باطله، در حالی که من چون قضیه رو باطل تصور کرده بودم نتیجه من باطل میشه، ولی اون متوجه نشده که قضیه رو من باطل اراده کردم و نتیجه باطل گرفتم، اون یه جور دیگه نتیجه میگیره و قهرن به غلط میفته. پس اینم یه نوع مغالطه است که خود ترکیب، ترکیب غلط اندازی است، نه اینکه ترکیبی نیست من موجودش میکنم و این وجود ترکیب غلط انداز میشه، یا ترکیبی هست من معدومش میکنم این اعدام ترکیب غلط انداز میشه. اون قسم دو قسم بعدیه که وجود ترکیب گاهی غلط انداز میشه، گاهی اعدام ترکیب غلط انداز میشه، این اون دوتا بعدن میاد. اما اینجا خود ترکیب غلط اندازه، یعنی ترکیبی هست من طوری عبارت رو آوردم که طرف رو به اشتباه میندازه. اگر من به جای فهوه میگفتم فل معقول یا میگفتم فل عاقل، دیگه اشتباه نمیشود، یعنی اسم ظاهر به جای ضمیر میآوردم، دیگه اشتباهی نبود. اما چون ضمیر آوردن و معلوم نیست مرجعش کدام یکی از این دوتاست، اشتباه پیش میاد. این هم اسمشو میذاریم اشتباه مربوط به ترکیب، منتها اشتباه مربوط به خود ترکیب، نه به وجودش و نه به عدمش. اگه دو فرصه باشه غلط انداز نیست، بله، اگر اتحاد عاقل و معقول و صحیح بدونیم، این عبارت مثال برای مغالطه نیست. باید بریم یه مثال دیگه بیاریم، اشکال نداره. این بفز این عبارت درست باشه، چه چیزی پیش میاد؟ میگیم این مثال بر مغالطه نیست. خب بیرون یه مثال دیگه میاریم، یه مثال دیگه میاریم که در اون مثال خود ترکیب غلط انداز باشه. حالا شما دارید میگید این مثال خدشه داره، خب مثال عوض میکنم. نه دیگه، ابهام به غلط نمیندازه طرف رو. ممکنه این یه جور دیگه بفهمه و ما یه جور دیگه اراده کنیم، ولی اگر نه به غلط بیفته نتیجه غلط بگه. این مهمه که نتیجه رو غلط بگیره. ولی مثلا من کدوم رو اراده کردم، فرض کن هر دوش درسته، کبرایی که به این میچسبونم میگم وجود ذهنی با وجود خارجی مساویست، و این میشه صغرا. و هرگاه وجود خارجی و وجود ذهنی مساوی باشد، وجود ذهنی حاکی از وجود خارجی می شود، این هم میشه کبرا. نتیجه می گیرم پس این وجود ذهنی من حاکی از وجود خارجی است، میشه نتیجه هم درسته. عوض می کنم قیاسو، میگم هر عاقلی با معقول متحده. نه اینطور میگم، میگم من اینو تعقل کردم، من شدم عاقل، می شدم معقول. بعد کبرا میارم، کبرا میگم هر عاقلی با معقول متحده، نتیجه میگم پس من با این متحدم، اینم میشه درست. یعنی بالاخره این قضیه اگر در هر دو حال درست باشه، اون قضیهی که زمینه میشه روشن میکنه که من کدام رو اراده کردم. اون قضیه زمینه روشن میکنه که من از این قضیه مبهم کدام اراده کردم. از ابهام در میاد نتیجه میده، نتیجهش هم نتیجه صادقه. این دیگه منو به غلط نمیندازه. اما اگر یک طرف این قضیه غلط باشه، یه طرف دیگه‌اش درست باشه، یعنی هو رو برگردونید به کل ما یا تصور بشه غلط، هو رو برگردونید به عاقل بشه درست، در این صورت مغالطه درست میشه. چون هم بله؟ نه، کبرا رو درست زمین میکنیم. فرض کن اتحاد عقل معقول باطل، میگم که این صورت رو من تعقل کردم، پس من شدم عاقل، این شد معقول. خب این صورت، این درسته، من این صورت رو تعقل کردم، حکایت درستیه، یعنی خبر درستی دارم میدم، من میشم عاقل، میشه معقول، درسته. بعد کبرای باطل رو زمین میکنم که عاقل و معقول متحده. کورای باطل از همین قضیه گرفتم که الان گفتمش، از همین قضیه مبهمه گرفتم. قضیه مبهم بود، یه طرفش درست بود، طرف غلط، برای من روشن نشد، من غلطا رو انتخاب کردم. بعد همین غلط رو تو قیاس کبرا قرار دادم، نتیجه میگیرم، میگم پس من با این صورت متحده، مغالطه افتادم دیگه. کبرایی که میاد روشن میکنه که من کدام رو اراده کردم، ولی روشن نمیکنه که اونی که اراده کردم درست بوده، اونی که من اراده کردم باطل بوده. کلام مجمل بود، دو تا مراد میتونست داشته باشه. من اگر حق رو اراده میکردم نتیجه حق میگرفتم، باطل اراده میکردم نتیجه باطل میگرفتم. کبرا به من فهمون که من باطل اراده کردم، ولی مخاطب من نمیفهمه این باطله، فکر میکنه اون مطلبی که من اراده کردم حقه. بعد من باطل رو حق جلوه میدم، کبرا صغرای صحیح هم بهش میچسبونم، نتیجه میگیرم، نتیجه میشه باطل. روشن چی از میکنه؟ که این وقتی عبارت دو جور معنا داشته باشه، یکی صحیح یکی باطل، شخص مخاطب میتونه به مغالطه بیفته. من این عبارت رو میگم، هیچ مشخصم نمی کنم ضمیر به کجا برمیگرده. بعد کبرا رو آوردم، مخاطب میفهمه ضمیر به کجا برمیگرده، یا صغرا رو آوردم میفهمه، قضیه دیگری که زمین کردم مخاطب میفهمه، ولی مخاطب نمیفهمه اون قضیه اولی که من گفتم باطل بوده. فکر میکنه چه اون مراد من باشه چه این مراد من باشه، هر دو صحیحه، در حالی که یک مراد صحیح یک مراد فاسد، و من اون فاسده رو اراده کردم. با کبرام که آوردم یا صغرایی که آوردم فهمودم فاسده اراده کردم، ولی به اون نفهمودم که این فاسده، به مخاطب نفهمودم این فاسده، مشبه به حق گرفتمش. مغالطه اینطوره دیگه، مشبه بالحق گرفتم و از اونی که شبیه حق استفاده کردم، اون طرف مخاطبم فکر میکنه که این حقه، نتیجه که میگیره میگه نتیجه حقه و به خطا میفته. اینطوری مسئله، نه اینکه این ابهام تا آخر باقی میمونه، ابهام حل میشه، اما اون شخص مخاطب فکر میکنه چه این طرف رو بگیره چه اون طرف رو بگیره، هر دوش حقه، چه زمین رو به اون برگردن چه زمین رو به این برگردن، هر دو حقه، فقط نمیدونه کدوم یکی از این دو حق اراده شده. من وقتی مقدمه دیگر رو زمین میکنم، اون میفهمه کدوم اراده شده، ولی نمیفهمه اون مراد من باطله، چون از اول بهش جوری وانمود کردم که هر دو مراد حقه. اون نمیفهمه که یکی از این دو مراد باطله. اون مراد باطل رو من میارم بهشم تفهیم میکنم که این مراد منه، ولی بهش نمیگم این مراد من باطله. اون فکر میکنه مراد من حقه، قیاس رو تشکیل میده، نتیجه باطل میگیره و به هوای این که این نتیجه حقه در حالی که حق نبوده.
پس اگر هر دو
مغالطه نیست، چون با زمینه کردن مقدمه دیگر مشخص میکنم من کدام از این دو بچه صحیح رو انتخاب کردم. هر کدام رو انتخاب کنم نتیجه ایش میگیرم درسته. نه اون یه بحث دیگه است. حالا بذارید من اونو توضیح بدم. مشخص میشه که این قسم که الان داریم میگیم که اشتباه در ترکیبه با اون قسم جمع المسائل فی مسئلت واحده فرق میکنه. اونم همینه، منتها در اون صورت عامل غلط افتادن اشتراک لفظ یه چیزی است، اونم مغالطه است، اینم مغالطه است. داریم میگیم عامل مغالطه در این جایی که ما داریم استفاده میکنیم اینه، اون مغالطه هم شما گفتید اونم مغالطه است، عامل دیگه داره. عوامل ما داریم توضیح میدیم، تفاوت بین مغالطه ها در عواملشونه، و الا اونم که شما دارید اشاره میکنید مغالطه است، اینم که من داریم میگه مغالطه. شما میفهمید یه دونه قضیه داشته باشیم باطل، ولی حق جلوش بدیم، ولی چطوری با چه عاملی حق جلوه دادیم؟ با هر عاملی غیر از این عامل. وقتی اون قضیه رو میبریم تو قیاس نتیجه میگیریم، بازم نتیجه غلط میگیریم، اونجا مغالطه حاصل میشه. بله اونجا مغالطه حاصل میشه، ولی عامل چیز دیگریش غیر از این چیز دیگر میشه. ممکن عامل این باشه، ممکن عامل چیز دیگر باشه. یکی از عوامل مغالطه اینه، اونم که شما اشاره کردید اونم مغالطه است. ممکنه همین عامل داشته باشه، ممکنه عامل دیگه داشته باشه. البته شما فرض کنید که این عامل نداره، این عامل داره. که برای توجه کنید و سامنها ما به ترکیبن تنوت رو نوشته تو علق، یعنی ای تو علق. این تو علق تفسیر تنوت، اضافه بر تنوت حسابش نکنید. تنوت یعنی تو علق، غلطیست که ارتباط دارد به تنوتون، یعنی تو علقون، تو علقون یعنی ارتباط دارد، غلطیست که ارتباط داره به تنوتون به وجود ترکیب، یعنی وجود ترکیب برای ما غلط درسته نه، به عدم ترکیب، یعنی عدم ترکیب برای ما غلط درست کرده، بازم نه. پس چی برای ما غلط درست کرده؟ نفسهی خود ترکیب. این نفسهی ترکیب ترکیبه، مثل اینکه اینطور بگیم ما به نفس ترکیب تنوت، اینطوری میگفتیم درست بگیم، یعنی غلطی که به خود ترکیب اناته داره، به خود ترکیب اعتماد داره، اینطور هم میگفتیم درست بگیم، ولی ما ترکیب رو آوردیم، نفسهی رو به عنوان ترکیب برداشت داریم. یعنی شما فرمایید این با قسم قبلی چه فرق میکنه، با سوء اعتبار الهم چه فرق میکنه؟ در سوء اعتبار الهم شما قیدی رو حذف می‌کردید یا قیدی رو ذکر می‌کردید. در اینجا هوه رو آوردید، اون قیدی که باید بیارید آوردید، یا قیدی که باید ترک کنید ترک کردید. ولی این قیدی که آوردید جور نیست که اشتباه برطرف کنید. در اونجا شما قیدی رو باید می آوردید که قارن باشه ولی ترکش شدید، یا قیدی رو نباید می آوردید که الکاتب باشه آوردیدش. در اینجا اونچه که باید بیارید آوردید، در اینجا یعنی در قسمت هشتم، در قسمت هشتم اونی که باید بیارید آوردید، چیزی رو ترک نکردید یا چیزی رو اضافه نکردید. ولی اون آورده شما مشکل حل نکرد، آورده شما دو طرفی بود. هوه رو آوردید غلط انداز بود. خب نه که هوه رو ترک بکنید ترکش غلط انداز باشه، یا هوه رو بیارید وجودش غلط انداز باشه. شما اگر به جای هوه اسم ظاهر می آوردید غلط انداز نبود، چون هوه رو آوردید چیزی رو ترک نکردید، چیزی رو اضافه نکردید، ولی چیزی آوردید که نتونست اون مطلوب شما رو نتیجه بده، واقعیت رو نشون بده. چیزی آوردید که نتونست نشون بده واقعیت رو. ببینید در قسم قبلی که خوندیم سوء اعتبار هم بود که چیزی هست میشد که نباید هست میشد، یه چیزی آورده میشد که نباید آورده میشد. اینجا شما چیزی رو آوردید که باید میآوردید، منتها این چیزی که آوردید باید صورتش رو عوض میکردید، نه خودش رو نمیآوردید یا میآوردید. خودش رو همینی که آوردید خوبه، منتها باید عوضش میکردید. یعنی شما در یه جا در اون سوء اعتبار هم قیدی رو اصلا نمیآوردید یا نباید بیارید میآوردید، اینجا باید هوه رو میآوردید و آوردید، اما به جای هوه باید مثلا عاقل میذاشتید یا معقول میذاشتید، این کار رو نکردید. روشن چی دارم عرض میکنم؟ در اون قسم قبلی شما چیزی رو حذف میکردید، مثلا اینجا چیزی رو حذف نکردید، چیزی رو باید عوض میکردید نکردید. حالا به عبارت بهتر بگم، در قبلی ترک لازم بود انجام نمیشد، وجود لازم بود انجام نمیشد، در این فعلی عوض کردن لازمه عوض نمیشه، ترک لازم نیست. بله؟
فرقشون در قیدیت و عدم قیدیت. در فعلی کلمه ما بس میکنیم قید نیست فقط، و در قبلی به نحو قیدی بوده که باید نمی آوردیم آوردیم.
حالا اونش مهم نیست، همین که باید بیارید نیارید مهمه. ممکنه یه جا قید هم باشه شما نباید بیارید، ممکنه یه جا باشه قید هم نباشه بازم نباید بیارید. قید میبینید نه دخالت نداره، یه چیزی رو شما میارید جمله خراب میشه، اینو نباید بیارید. شما به نحو قیدیت هم نگیرید، بعضی جا ممکنه فرض کنید که بگید که جز، به نحو جز بگید، بگید ماهیت به علاوه وجود موجود است، یعنی موجودان هم کنید بر مجموع، این میشه نمیشه. اصالت الوجودی میگه نمیشه، بلکه موجودان رو هم کنید بر وجود، میگه وجود و ماهیت رو کنار هم موضوع قرار میدید، موجودان رو بر وجود هم کنید و به مجاز وجود و عرض وجود بگید ماهیت هم موجوده، موجودان رو حمله بر وجود تنها بکنید. اصالت المحابی میگه موجودان حمله بر ماهیت تنها بکنید. حالا شما آمدید حمله بر هر دو کردید، یعنی ماهیت و وجود هر دو رو هم مجموع دیدید، هم کردید بر هر دو. این داره از نظر دقت درست نیست، یعنی چیزی رو باید شما نمی آوردید آوردید، قید هم نیست، قید نیست، وجود جزئه ماهیت هم جزئه، قید بگیرید یه بحث دیگه میشه، ولی دوتا رو جمع کنید با هم که هم بشه بر مجموع، نه حمل بشه بر ماهیت متصف به وجود، اون میشه قید، حملش کنید بر مجموع، اون میشه غلط. با این که شما غیر هم ندارین. باید میگفتید وجود الماهیت موجودان، نباید بگید وجود به علاوه ماهیت موجود. گفتید وجود به علاوه ماهیت موجود، اینم باز غلط هست، در حالی که قیدی تو کار نیست. یعنی میخوام عرض کنم اونی که شما فرمودین درسته، ولی توسعش بدید، منحصرش نکنید به قید. جز هم شما عقص بکنید، گاهی از اوقات یه چیزی رو به عنوان جز هم بیارید غذای خراب میکنه، ولی به عنوان قید نگرد. باید اونجور جاها حصرش کنید. گاهی از اوقات هم باید بیاریدش، حالا بیارید یا به صورت جزئی بیارید یا به صورت قیدی بیارید، موارد فرق میکنه. باید بالاخره اونی که واجبه بیارید بیارید تا غلط نباشه، اونی که واجبه ترک کنید ترک کنید تا غلط پیش نیاد. این بحث قبلی بود. بحث فعلی اینه که اونی که باید بیاریم آوردیم، منتها جوری آوردیم که حق رو نشون نمیده. میتونه حق رو نشون بده، میتونه باطل نشون بده، فرق میکنه به قبلی، پیداست فرقش. و تازه ها ترکیب المفصل، یعنی محمول ما، مثلا قضیه داریم که محمولش مفصله، یعنی دو چیز جدای از همه. من این دو تای جدا رو به هم می‌بندم. مثلا اینطوری میگه، میگه که فلانون مهندسون و جیدون، فلانی از نظر علمی مهندسه، از نظر عقلی، از نظر اخلاقی هم جیدون، خوبه. دو تا مطلبه، از جهت علمی مهندسه، از جهت اخلاقی جیده، یه آدم خوبی، به لحاظ عملش خوبه. خب این محمولتون مفصله، یعنی بین مهندس و بین جید جدایی انداخته. مهندس رو برده طرف علم، جید رو برده طرف عمل. شما ترکیبش میکنید، میگین فلانون مهندسون جید، یعنی مهندس خوبی، یعنی در هندسه مهارت داره. خب معلومه این مفادش با اون قبلی فرق میکنه. منظور شما مهندسون و جیدون بوده، وابو نیبردی، شده مهندسون جیدون. پیش خودتون اینطوری گفتی، مهندس است به لحاظ علمی، جید است به لحاظ عملی، وابو نیبردی، ولی این اراده رو کردی. مخاطب شما اینو نفهمی، فکر کرد یعنی خوب مهندسیه، یعنی مهندس ماهریه. خب بعد که مقدمه بعدی رو زمین میکنه یه نتیجه دیگه میشه. این مهندس خوبیست و هر مهندس خوبی بهتره که بنا رو بدم دست این، بنا رو میده دست این، بعدم که تحویل میگیره میره خراب تحویل گیره. بعد میگه به اون یارو که تعریف کرده بود، میگه تو که گفتی مهندس خوبیه، اون جواب میده من نگفتم مهندس خوبیه، گفتم مهندس خوش اخلاقیه، نگفتم مهندس خوبیه. یعنی مغالطه درست میشه. تاسوها ترکیب المفصل، یعنی اون چیزی که ترکیب نداره و ترکیب درش معدومه، ما ترکیب درش موجود میکنیم، این باعث غلطی میشه. دهمی که عکسه، ترکیب مفصل از نظر مغالطه مثل عکسش میماند، از نظر مغالطه مثل همه. عکسش چیه؟ تفصیل مرکب. چیزی مرکب است، شما مفصل میگیریدش غلط میشه. خمسه زوجان و فرد، یعنی پنج مرکب است از چهار و یک، چهار زوجه یک فرد، یا مرکب است از دو و سه، دو زوجه سه فرد. خمسه رو نمیتونید مرکب از دو زوج بگیرید، نمیتونید مرکب از دو فرد بگیرید، باید مرکب بگیریدش از یه زوج یا یه فرد. و درو حرف درستی، ترکیبیست از زوج و فرد. خمسه ترکیبیست از زوج و فرد، زوجون و فرد، یعنی زوجون مع فرد. حالا کسی میاد این ترکیب رو تفصیل میده، میگه خمسه زوجون یک حکم و فردون این حکم دیگه. خب حکم خمسه فردون درسته، حکم خمسه زوجون غلطه، خمسه که زوج نیست. اون منظور گوینده این بوده که خمسه مرکبیست از عدد زوج و عدد فرد، ولی شنونده اینطور فکر کرده خمسه هم زوج از هم فرد است. تفصیل داده، ترکیبی که اون گوینده در نظر داشته مخاطب نفهمیده، مخاطب تفصیل داده، گفته خمسه هم زوج از هم فرد. خب فرد است درست، ولی زوج است غلطه. این قضیه شده غلط. اگه توی قیاس هم به کار بیارم غلطی درست میکنم. اینو بهش میگیم تفصیل مرکب. و یازدهمی رو نمیتونیم بخونیم، وقت اجازه نمیده. بذاریم شاید جلسه بعد میشه.